ساعت 8 شب است به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. ابوالفضل قدیانی در بیانیه اعلام کرد حرام سیاسی بالاتر از ادامه حکومت قاسبانه و نامشروع علی خامنه‌ای وجود ندارد. خبرگزاری مهر از بازداشت دو مدیر ارشد سازمان محیط زیست خبر داد. وکیل خانواده مهسا امینی میگوید تا کنون هیچ دلیل قانع کننده‌ای مبنی بر طبیعی بودن مرگ مهسا ارائه نشده است. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. ابوالفضل قدیانی، فعال سیاسی با سابقه در ایران، در بیانیه اعلام کرد حرام سیاسی بالاتر از ادامه حکومت قاسبانه و نامشروع علی خامنه‌ای وجود ندارد. در بیانیه‌ای که سایت کلمه منتشر ساخته، ابوالفضل قدیانی تنها دلیل اصرار رهبر جمهوری اسلامی در اعمال حجاب اجباری را مشروعیت تراشی در بدنه بخش مذهبی سنتی جامعه ایران دانسته است. او در ادامه دستاورد حکومت را گسترش فقر و بی‌عدالتی و فساد و راهزنی اقتصادی و سیاسی قضایی دانست و تصریح می‌کند که علی خامنه‌ای تنها تلاش دارد ظواهر شریعت را در جامعه جاری کند. ابوالفضل قدیانی در بیانیه خود خطاب به بخش مذهبی جامعه ایران به صراحت می‌گوید که همراهی و یا سکوت در قبال این رویه قطعاً مصداق ترویج دین‌زدایی است. خبرگزاری مهر از بازداشت دو مدیر ارشد سازمان محیط زیست کشور خبر داد. بر پایه این خبر، افراد بازداشت شده مدیر کل بازرسی و مشاور ارشد رئیس و دبیر دبیرخانه شورای عالی مناطق حفاظت شده سازمان محیط زیست هستند. خبرگزاری مهر برداشت از منابع تأمین مالی محیطبانان و دخل و تصرف غیرقانونی در پارک‌های ملی را از جمله اتهامات این افراد برشمرده است. علی سلاجقه، معاون ابراهیم رئیسی و رئیس سازمان محیط زیست تا کنون به این خبر واکنشی نشان نداده. اما ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی است که مسمومیت‌های مشکوک در مدارس شهرهای مختلف ایران به ویژه مدارس دخترانه کشور همچنان ادامه داره. بر اساس ویدیوها، تعدادی از دانش آموزان مدارس دخترانه بنت الهدا و معراج در شهر سقز در استان کردستان در روز دوشنبه 11 اردیبهشت مسموم شدند و به مراکز درمانی انتقال یافتند. در همین زمینه با جواد عباسی توللی روزنامه‌نگار گفتگو کردم و از او پرسیدم با توجه به بیانیه وزارت اطلاعات که مسمومیت ها رو رد کرده بود و عوامل خارجی رو عامل بدحالی دانش آموزان دونسته، مسمومیت های متوالی دانش آموزان رو چگونه میشه ارزیابی کرد؟
هرچه بیشتر از حملات دنبالدار شیمیایی به مدارس میگذره، بی‌اعتنایی، انکار یا دروغگویی حکومت ایران تو این زمینه بیش از پیش شائبه سیستماتیک بودن این حملات رو نشون میده. وزارت اطلاعات تو بیانیه خودش به جای یافتن عاملان و آمران این حملات یا دست کم عذرخواهی بابت اینکه نتونسته بعد از گذشت 6 ماه از اولین حمله شیمیایی کاری برای مهار این مسئله انجام بده، سعی کرده با نسبت دادن این حملات به شیطنت یا هیستری جمعی دانش آموزان حقیقت رو لاپوشونی کنه. از طرف دیگه نه تنها وزارت اطلاعات بلکه قوه قضاییه هم در این زمینه اقدام موثری انجام نداده و به نظر من این سکوت هماهنگ نهادهای امنیتی و قضایی در این زمینه خود دلیل دیگه‌ای هست بر سیستماتیک بودن این حملات از سمت حکومت به مدارس. نکته دیگه‌ای که در اینجا وجود داره که اساساً گازهای شیمیایی در همه جای دنیا فقط در اختیار نیروهای نظامی هست و این امکان برای شهروندان عادی وجود نداره که گاز شیمیایی برای مسمومیت دست جمعی آن هم در این سطح وسیع در کشور در اختیار داشته باشن. همچنین نهادهای امنیتی حتی اجازه ندادن تاکنون که آمپولی که در مراکز درمانی به دانش آموزان مسموم شده تزریق میشه یا نمونه‌گیری از دانش آموزان مسموم شده که ثابت میکنه دقیقاً از چه گازی استفاده کردن، هنوز اجازه ندادن که اطلاعات این مسائل جای درس پیدا کنه. به نظر من همه اینها ثابت میکنه به احتمال زیاد این حملات شیمیایی با هماهنگی نهادهای امنیتی از جمله وزارت اطلاعات یا دست کم تحت نظارت اونها در حال انجامه.
با توجه به نگرانی خانواده ها و مردم، چرا نهادهای امنیتی این نگرانی ملی رو تقلیل میدن؟
بررسی تاریخ 40 چند ساله حکومت جمهوری اسلامی نشون میده که هر زمان نهادهای امنیتی، رسانه های وابسته به حکومت یا بقیه دستگاه دولتی در صدد دروغگویی یا انکار یک مسئله بر اومدن، اتفاقا بعدا اسناد رسوایی اون موضوع افشا شده. درباره حملات شیمیایی به مدارس هم با اینکه جمهوری اسلامی تلاش کرده که هیچ مدرک معتبری برای پیگیری این حملات منتشر یا افشا بشه، اما پیش از هر چیز در نگاه اول این مسئله میتونه به انتقام گیری خامنه ای و دار و دستش از دختران نوجوانی مربوط باشه که در طی خیزش زن زندگی آزادی در وجب به وجب ایران به جمهوری اسلامی نگفتن و یک صدا علیه حجاب اجباری ایستادن.
پیش از این علی خامنه ای این حملات رو جنایتی نابخشودنی خوانده بود. الان اما انقدر مسئله مسمومیت ها از طرف نهادهای حکومتی نه دنبال میشه نه پیگیری میشه. خانواده های دانش آموزان در شهرهای مختلف در کنار بچه هاشون این روزها میرن میایستن و زنجیره انسانی تشکیل میدن که تلاش کنن کمک کنن این اتفاق برای مدارس نیفته. اساسا این همه اتفاقات و این نگرانی ها تأثیراتی در روند تحصیلی دانش آموزان داره؟
این مسئله از یک طرف شکاف در اون حاکمیتی جمهوری اسلامی رو نشون میده که ثابت میکنه نهادهای امنیتی هم ممکنه از این به بعد 100% گوش به فرمان رهبر جمهوری اسلامی نباشن، و از طرف دیگه نشون میده بیچهره سازی زنان و حذف اونها از عرصه های عمومی که یکی از مصادیقش حمله شیمیایی گسترده به مدارس دختران هست، همچنان داره از طرف گروه های تندرویی که در دل حکومت جمهوری اسلامی وجود دارن دنبال میشه. ببینید، دختران دانش آموز در طول خیزش سراسری مردم در سال 1401 و در پیوند با جنبش زن زندگی آزادی خلاقیت شورانگیزی از اراده و شجاعت خودشون رو برای تغییر وضعیت موجود به حذف حجاب اجباری به نمایش گذاشتن. استبداد دینی حاکم در ایران اما به جای پاسخگویی به مطالبات زنان به ویژه زنان جوان، از پاییز این حملات رو شروع کرد، از پاییز سال گذشته، و به نظر من اساسا حمله های شیمیایی به مدارس دختران رو میتونیم سرآغازی برای اعمال محدودیت های بیشتر علیه زنان در ایران تلقی کنیم، نظیر آنچه که طالبان با حمله های شیمیایی مشابه به مدارس دخترانه یا حتی بمب‌گذاری در افغانستان انجام داد. شروع و تداوم این حملات نه تنها با ایجاد ارعاب عمومی در صدد نقض حق تحصیل و حق سلامت ده ها هزار دختر دانش آموز هست، بلکه اگر اعتراض ویژه‌ای از طرف جامعه در واکنش به این موضوع انجام نشه، احتمال داره تلاش برای حذف زنان و دختران و نوجوان از عرصه‌های عمومی وارد فازهای بدتری بشه.
گفتگوی شنیدید با جواد عباسی توللی، روزنامه نگار ساکن ترکیه، در مورد مسمومیت های دانش آموزان. اما 5 زندانی سیاسی قرچک از جمله الهه محمدی و نیلوفر حامدی، 2 روزنامه‌نگاری که برای نخستین بار اخبار مربوط به مهسا ژینا امینی را منتشر کردند، سرانجام از زندان قرچک به بند زنان زندان اوین منتقل شدند. این 2 خبرنگار تاکنون 222 روز در بازداشت به سر بردند. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
محمد حسین آجرلو، همسر نیلوفر حامدی، روزنامه نگار زندانی، از انتقال همسرش و 4 زندانی سیاسی دیگر محبوس در زندان قرچک به بند زنان زندان اوین خبر داد. به نوشته آقای آجرلو، الهه محمدی، روزنامه نگار، و سهى مرتضایی، فعال دانشجویی، نیز از جمله زنان زندانی منتقل شده از زندان قرچک ورامین هستند. مدافعان حقوق بشر بارها خواستار تعطیلی زندان قرچک شدند که بزرگترین زندان زنان ایران است. از اون جمله نرگس محمدی و عالیه مطلب‌زاده پارسال در نامه‌ای از زندان اوین با اشاره به شرایط سخت زندان قرچک، آن را بازنمای دیدگاه، اراده و عمل حکومت استبداد دینی علیه زنان توصیف کرده بودند. این مکان پیش از تبدیل شدن به زندان، مرغداری و سپس اردوگاه ترک اعتیاد مردان بوده است. تقی رحمانی، فعال سیاسی ساکن پاریس که همسر نرگس محمدی، زندانی سیاسی در ایران است، با توجه به تجربیاتی که از زندانهای ایران دارد، در مورد علل انتقال یک زندانی در زندانهای جمهوری اسلامی به رادیو فردا چنین میگوید:
نقل انتقال زندانی دلایل مختلفی دارد، اما علت نقل انتقال این 2 زندانی خبرنگار زن که ظالمانه تحت بازداشت شدن به خاطر خبررسانی میتواند یک علتش این باشه که به خاطر مورد توجه قرار گرفتن رسانه‌ای و نهادهای حقوق بشری، این از یک زندان بسیار بد به نام قرچک که شرایط بسیار بدی داره به زندان اوین منتقل میشوند که یه زندان کلاسیک بند زنان. این مفهوم نیست که این زندان یک زندان استاندارده، یعنی زندان اوین، ولی خلاصه به این زندان منتقل میشوند. شاید عوامل دیگه هم داشته باشه، کنترل بیشتر بر این زندانی ها یا گفتگو بکنن با اینا، چون خلاصه وزارت اطلاعات در زندان اوین شعبه داره و اگر قرچک نداره و دلایل دیگر. اما یه مسئله دیگه هم در نقل انتقال هست و اون حالگیری زندانی است. یعنی گاهی این ممکنه شامل این دو تا خانم باشه، ولی به طور کلی این قاعده است. معمولا وقتی زندانی جا میفته، با نقل انتقال او را در یک وضعیت جدیدی قرار میدن، چون هر زندانی وقتی در یک، من خودم بارها تجربه داشتم، آدم در یک بندی میاد، در یک زندانی میاد، روابطی پیدا میکنه، امکاناتی پیدا میکنه و این باعث میشه که یک حالت استقراری پیدا کنه، انگار در خانه خودش به ناچار داره زندگی میکنه. وقتی یهو میای اینو قطعش میکنی، اون رو پرتش میکنی به جای دیگه، به بند دیگه، به زندان دیگه، همه چی عوض میشه و او تو عادت بکنن یک زمانی لازم داره و این خودش یه نوع شکنجه است. حالا شاید باید دید که علت انتقال این دوتا خبرنگار یا زن شجاع که خلاصه اقدام میکردن، شاید هر دوش باشه، هم مورد میخوان باشن برخوردهای جدید داشته باشن، از یک طرف دیگه به بند کلاسیکی منتقل شدن، ولی در همین بند کلاسیک هم خلاصه محدودیت های فراوانی وجود داره که نرگس محمدی معمولا در نامه هایی که می نویسد اینا رو بیان میکنه. و خلاصه زندان یک جایی است که زندانی باید اونجایی که میتواند شرایط برای خودش مساعد کنه و زندانبان سعی میکند که شرایط زیست برای او نامساعد کنه.
نیلوفر حامدی خبرنگار روزنامه شرق و الهه محمدی خبرنگار روزنامه هم‌میهن به دلیل انتشار گزارش مرگ و نیز خاکسپاری مهسا ژینا امینی در همان روزهای نخست اعتراضات سراسری توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند و همچنان در زندان هستند. سخنگوی قوه قضاییه ایران اتهام این دو روزنامه نگار را همکاری با دولت به گفته وی متخاصم آمریکا، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان کرد. مسعود ستایشی با این حال شواهدی دال بر همکاری این دو روزنامه‌نگار با دولت آمریکا و دیگر موارد اتهامی ارائه نکرد. نیلوفر حامدی و الهه محمدی در شرایطی بازداشت شدند که مدیران مسئول روزنامه‌های آنها به صراحت اعلام کردند آنها با هماهنگی مسئولان رسانه مطبوع خود و برای انجام کار خبری خود به بیمارستان کسری در تهران و سقز رفته بودند. این دو روزنامه نگار از سوی مجله تایم در بخش پیشگامان به عنوان چهره های تأثیر گذار معرفی شدند. در همین زمینه بنیاد نیمن در دانشگاه هاروارد روز 9 فروردین امسال جایزه لوئیس لیون در سال 2023 برای وجدان و صداقت در روزنامه نگاری را به نیلوفر حامدی و الهه محمدی اهدا کرد. سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی پیشتر در بیانیه ای این دو روزنامه نگار را به دلیل انتشار نخستین عکس مهسا ژینا امینی روی تخت بیمارستان و گزارش بعدی در این باره به انتشار اخبار جهتدار از مراسم تشییع، تدفین و تجمعات اولیه متهم کردند.
گزارشی بود از شاهین بشیری در مورد 5 زندانی سیاسی زندان قرچک به بند زنان زندان اوین. اما وکیل خانواده مهسا امینی میگویند دستگاه قضایی تاکنون هیچ دلیل قانع کننده‌ای مبنی بر طبیعی بودن مرگ مهسا امینی ارائه ندادند. محمد صالح نیکبخت در گفتگو با سایت خبری دیدبان ایران تصریح میکند دستگاه قضایی کشور تاکنون به اعتراضات ما در این باره پاسخ واضح و درستی نداده. محمد صالح نیکبخت در این حال اظهار داشت دستگاه قضایی کشور به جای اینکه در صدد فراموش کردن موضوع مرگ مهسا امینی باشد، باید اصل مسئله را روشن کند. و به پایان این بخش از خبر رسیدیم. همیشه میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه رادیوفردا.com هم دنبال کنید. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.